هفته شب است در ایران صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 27مین غروب مهر ماه 1400 خورشیدی 19 اکتبر 2021 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع از تصویب بودجه 1.5 میلیارد دلاری در اسرائیل برای حمله به مراکز هسته‌ای ایران تا بحث اعدام آرمان عبدالعالی و واکنش‌ها به این مسئله. اما در ابتدا امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر روز سه‌شنبه 167 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و 13308 مورد ابتلای جدید نیز در ایران شناسایی شد. با احتساب آمار تازه تا ظهر سه‌شنبه آمار رسمی بیماران کووید 19 در ایران به 5,809,000 نفر و شمار قربانیان به بیش از 124 هزار نفر رسید. محافل کارشناسی از جمله سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می دانند. در این میان با وجود احتمال افزایش شمار مبتلایان با فرارسیدن فصل پاییز و سرد شدن هوا، استانداری تهران از پایان دورکاری همه کارمندان در این شهر خبر داد. همچنین با وجود اینکه استان تهران یکی از بحرانی ترین مناطق ایران از نظر کرونا است، اعلام شده است که نماز جمعه از این هفته برگزار خواهد شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه در گفتگوی تلویزیونی درباره مذاکرات احیای برجام گفت نشان جدیت طرف مقابل لغو تحریم ها خواهد بود.
باید نتیجه داشته باشه برای جمهوری اسلامی. در طرف مقابل هم آمادگی او برای لغو تحریم ها میتونه نشانه برای جدیت او باشه. نشان جدیت طرف مقابل لغو تحریم ها خواهد بود.
ابراهیم رئیسی در حالی بر این موضع جمهوری اسلامی تاکید می‌کند که از زمان روی کار آمدن او مذاکرات در وین برای احیای برجام متوقف شده است. اگرچه طرف‌های ایران در برجام و ایالات متحده خواستار احیای این توافق هستند، اما تهران می‌گوید هنوز درباره زمان از سرگیری این مذاکرات به نتیجه نرسیده است. ایران در این مدت برنامه هسته‌ای خود را پیش برده و بر ذخیره اورانیوم غنی شده خود افزوده است. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به مسکو سفر کرده با اشاره به لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران گفت تهران قراردادهای خرید هواپیماهای جنگنده، جت آموزشی و هلیکوپترهای رزمی را با روسیه امضا کرده است. محمد باقری روز دوشنبه در نشستی در سفارت ایران در مسکو گفت مناسبات ایران و روسیه در ابعاد نظامی افزایش می‌یابد و در جریان این سفر 4 روزه به روسیه درباره اجرایی شدن این قراردادها با مقامات روس مذاکره خواهد کرد. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در پیوند با برجام تصویب شد، تحریم‌های تسلیحاتی تهران 27 مهر سال گذشته منقضی شد. اما همان زمان دولت سابق آمریکا اعلام کرد با استفاده از تمامی ابزارهای دیپلماتیکی که در اختیار دارد، مانع خرید و فروش سلاح توسط ایران خواهد شد. تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران در نخستین روز از مسابقات آزاد امارات در بازی دومش تیم روسیه را نیز شکست داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که صبح سه‌شنبه در بازی نخست در مقابل تیم امارات 3-0 پیروز شده بود، در دومین رویارویی خود با نتیجه 4-2 روسیه را نیز شکست داد. تیم هاکی روی یخ بانوان روسیه معروف به قولهای روی یخ از مدعیان این رشته به شمار می رود. در این دیدار که در پیست یخ دوبیمال برگزار شد، حدیثه پورهاشمی، الهام مدیر دهقان و فاطمه اسماعیلی گلهای تیم ملی ایران را به ثمر رساندند. ممنونم از همراهی شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش می سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. کانال 12 اسرائیل از تصویب بودجه 1.5 میلیارد دلاری در این کشور برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای تهران خبر داد.
تصویب این بودجه اخیر قسمتی هست از سیاست راهبردی اسرائیل برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی.
آرمان عبدالعالی کودک مجرم مجدداً برای اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. به مسئله اعدام در جمهوری اسلامی و تلاش‌ها به حذف آن می‌پردازیم.
40 سال اعدام اصلاً جرم رو کم نکرده. از طرف دیگه هم قربانیان خشونت رو تبدیل می‌کنند به مجری خشونت دوباره.
و در این مجله نگاهی داریم به 31مین دادگاه حمید نوری در سوئد. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک شبکه تلویزیونی اسرائیل از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای آماده سازی نظامی ارتش اسرائیل به هدف حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران خبر داد. به گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، این گزارش چند روز پس از آن منتشر می شود که نیروی هوایی ایالات متحده از آزمایش موفقیت آمیز یک بمب پیشرفته 2.5 تنی به نام GBU-72 خبر داد که می تواند در حمله به مراکز هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار گیرد. در گفتگو با میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی، نظر او را در این باره جویا شدیم که با هم می شنویم.
به نظر میاد که تصویب این بودجه اخیر قسمتی هست از سیاست راهبردی اسرائیل برای افزایش فشار به جمهوری اسلامی. و اینکه الان به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران اشتیاق نداره که برگرده به میز مذاکره، این بالاخره این انگیزه رو در اسرائیل بیشتر کرده که جمهوری اسلامی به دنبال راه حل نیستش برای برنامه اتمی، درباره مسئله اتمی، و اینکه احتمال اینکه اسرائیل باعث متوسل بشه به گزینه نظامی افزایش پیدا میکنه. و به نظر میاد که این اظهارات اسرائیل قسمتی از یک تفاهمی باشه با کشورهای مذاکره کننده، با ایران به خصوص آمریکا، که این از این نوع تهدیدات استفاده بکنن به عنوان اولا اهرم فشار که جمهوری اسلامی رو برگردونن به میز مذاکره، و اگر موفق نشدن و جمهوری اسلامی فقط با برنامه اتمی خودش ادامه داد و پیشرفت کرد، به نظر میاد که احتمال داره که آمریکا با اسرائیل تفاهمی داره که در چنین سناریویی اسرائیل چراغ سبز آمریکا برای حمله به تأسیسات اتمی ایران رو خواهد داشت. من فکر نکنم که اگر به نظر من البته اگر حمله به ایران بشه فقط به یک نقطه حمله خواهد شد، مانند سوریه و عراق. بله، برنامه اتمی ایران در چندین جا پراکنده هست و اگر بخواد حمله بشه به نقاط مختلف برنامه اتمی ایران حمله خواهد شد. آیا اینکه واقعا این پایان نهایی بده به برنامه اتمی ایران، همچنین حمله ای احتمالش هستش که نه، ولی خسارت هایی که چنین حمله ای برای جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت، احتمال این رو داره که باعث بشه که جمهوری اسلامی تأخیر و شاید شک داشته باشه برای اینکه تصمیم بگیره برنامه اتمی خودش رو بازسازی بکنه، به خصوص به خاطر اینکه در واکنش به چنین حمله اسرائیلی جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله خواهد کرد، و در واکنش به نظر من اسرائیل مناطق اقتصادی ایران رو هم میشه گفت اونها هدف خواهد.
مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران توضیح میداد. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا نتیجه تحقیقات چند ماهه خود را درباره تأثیرگذاری تحریم‌ها در 20 سال اخیر منتشر کرد. جمشید زند گزارش میدهد.
در گزارش وزارت خزانه داری آمریکا گفته شده که بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 تحریم‌های اقتصادی و مالی به یکی از ابزارهای ایالات متحده برای مقابله با تهدیدهایی که منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا را هدف قرار داده‌اند تبدیل شد. در این گزارش نموداری منتشر شده که نشان می‌دهد تحریم‌ها از حدود 900 مورد در سال 2000 میلادی به 9400 مورد در سال 2021 رسیده که حاکی از افزایشی 930% است. در بخشی از این گزارش به چالش‌های پیش رو هم اشاره شده که می‌تواند در تأثیرگذاری تحریم‌ها نقش داشته باشد. عملیات خرابکارانه و جنایتکارانه در فضای مجازی، پیدایش رقبای اقتصادی استراتژیک و فشاری که بر ساختار فنی و نیروی انسانی ناشی از پیچیده تر شدن بازارهای مالی و تقاضاهای گاه متناقض از طرف سیاستگزاران از جمله چالش‌هایی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده است. وزارت خزانه داری آمریکا با تأکید بر مدرنیزه کردن ساختار تحریم‌ها با اشاره به تحولاتی که در ساختار مالی جهانی پدید آمده، گفته است که این دگرگونی‌ها در تأثیرگذاری تحریم‌ها نقش اساسی دارند. در این گزارش گفته شده دشمنان آمریکا و برخی از دوستان و متحدان ایالات متحده استفاده از دلار و سیستم مالی آمریکا را در نقل و انتقال‌های مالی بین‌المللی کاهش دادند که به تأثیرگذاری تحریم‌ها لطمه می‌زند. موضوع دیگری هم که به آن اشاره شده استفاده از رمز ارزها از طرف باندهای بین‌المللی کشورهای دشمن و گروه‌های افراطی برای نقل و انتقال پول به دور از هر گونه نظارت بین‌المللی است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، معتقد است برخی کشورها و گروه‌ها با استفاده از شکاف‌ها و عدم کنترل کامل بر بازارهای مالی و پولی جهان می‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
نظام مالی بین‌المللی به صورت رسمی مشخصه که نهادهای مهمی مثل صندوق بین‌المللی پول یا FATF بر اون حاکمیت دارند و همینطور کشورها در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای مثل اتحادیه اروپا قوانینی رو وضع کردند برای اینکه در این روابط مالی بین‌المللی نوعی هماهنگی و انسجام به وجود بیاد. منتها به رغم این واقعیت میدونیم که شکاف‌ها و به اصطلاح نقاط تاریک در نظام بین‌المللی مالی وجود داره، به خصوص با توجه به اون چیزی که بهش میگن پناهگاه‌های مالی، که اینها عمدتاً نه فقط از قوانین مالیاتی فرار می‌کنند بلکه امکان نظارت و جابجایی پول و دارایی‌ها رو هم بسیار بسیار کم می‌کنند. نکته دیگه حضور یعنی و ظهور پول‌های مجازی هست در عرصه بین‌المللی که مهمترین اونها بیت کوین هست و می‌دونیم که این بیت کوین اولا از زیر انحصار و نظارت بانک‌های مرکزی فرار می‌کنه و اصولا در مقابله با بانک‌های مرکزی و حاکمیت ملی در عرصه پولی به وجود آمده‌اند. و نکته دوم این که محافل مافیایی جهان از این پول‌های مجازی استفاده‌های زیادی می‌کنند برای اینکه از نظارت کشورهای بگریزند و بتوانند به هدف‌های خودشون برسند.
در بخش دیگری از گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و چند کشور دیگر و تأثیرگذاری آنها اشاره شده است. در این گزارش گفته شده هدف از اعمال تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از سیستم مالی بین‌المللی و بازارهای تجاری برای کسب درآمد از طریق فروش نفت و دیگر فعالیت‌های تجاری بود که بتواند از آن برای توسعه برنامه هسته‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و حمایت از فعالیت‌های تروریستی بهره ببرد. به گفته این گزارش، تحریم‌ها علیه ایران تهران را پای میز مذاکرات هسته‌ای در سال 2015 کشاند. به گفته فریدون خاوند، در دهه‌های اخیر قطب‌های اقتصادی مختلفی در سطح جهان ظهور کرده و برخی کشورها مانند ایران در تلاشند از این قطب‌بندی اقتصادی به نفع خود استفاده کنند.
مهمترین قطبی که در حال حاضر به وجود آمده چینه، ولی در کنار چین کشورهایی مثل کره جنوبی، مثل روسیه می‌توانند اینها عرض اندام بکنند و تا اندازه‌ای مسئله تحریم ها رو تحت شعاع قرار بدن. هرچند در حال حاضر به خصوص اگر نمونه ایران رو مورد توجه قرار بدیم، طبعا ایران میتواند از این چند قطبی شدن اقتصاد بین‌المللی استفاده بکنه برای اینکه فشار تحریم ها رو ضعیف بکنه و در این عرصه موفقیت هایی هم داشته، به خصوص از لحاظ صدور نفت به بازارهای جهانی. منتها به رغم این چند قطبی شدن، در مجموع قدرت‌های نوظهور هنوز نمی‌توانند، در موقعیتی نیستند که بتوانند ارتباطشون رو هم با پول مسلط بین‌المللی که دلار باشه و هم با بازارهای قدرتمند جهانی که به خصوص بازار ایالات متحده است به مورد تهدید قرار بدن و به همین علت در روابطشون با ایران بسیار بسیار دست به عصا را میرن. حاصل این وضعیت اینه که ایران طی 40 سال گذشته به شدت در عرصه بین المللی منزوی شده، اقتصادش در مجموع فرو ریخته و کافیست ما نگاه بکنیم به آن چیزی که محافل مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تأکید میکنن بر اینکه بدون رفع تحریم ها مقابله کردن با چالش های بزرگ اقتصادی ایران اگر غیر ممکن نباشه به شدت دشواره.
در پایان این گزارش تأکید شده که انتشار نتایج تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا و مواردی که به آنها اشاره شده تنها به عنوان پیشنهاد مطرح شده‌اند و قانونگذاران ایالات متحده باید در مورد این مسائل تصمیم بگیرند.
جمشید زن درباره گزارش اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تأثیر تحریم‌های این کشور در 20 سال اخیر گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
اما در 31 جلسه از دادگاه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج که روز سه‌شنبه 27 مهر ماه در سوئد برگزار شد، شاکیان علیه او شهادت دادند. در گفتگو با فرشته قاضی، روزنامه‌نگار روزنامه رادیو فردا، ابتدا از او درباره جلسه صبح این دادگاه پرسیدم.
در جلسه صبح امروز ویدا رستم علی پور همسر مجید ایوانی شهادت داد در دادگاه. از گورهای دست جمعی در خاوران گفت و اینکه همسرش و همچنین برادرش رو که اعدام شده به اتفاق همسر خواهرش در گورهای دست جمعی در خاوران گذاشتند. خانم رستم علی پور گفتش که همسرش عضو فداییان خلق بوده، بخش اقلیت، و در سال 67 در گوهردشت اعدام شده و همینطور گفتش که اسمای مختلفی رو مادرش وقتی که پیگیری میکرده وضعیت برادرش رو و همچنین مادر همسرش وضعیت پسرش رو پیگیری میکرده شنیدن در رفت آمد به زندان ها که از جمله اون اسامی اسم حسین علی نیری و حمید عباسی، یعنی حمید نوری هست که در این دادگاه داره محاکمه میشه.
در دادگاه بعد از ظهر که امروز برگزار شد، چه کسانی در مورد پرونده حمید نوری شهادت دادن؟
علی بازرگان با عنوان شاکی حضور داشت، درباره برادرش بیژن بازرگان شهادت داد که در سال 67 در زندان گوهردشت اعدام شده. خانم بازرگان گفت برادرش فعال سیاسی چپ بوده، عضو و مسئول بخش انتشارات سازمان اتحادیه کمونیست بوده که سال 61 دستگیر میشه، 10 سال زندان داشته ولی در زندان گوهردشت اعدام میشه. خانم بازرگان همچنین از خاوران گفت و اینکه دنبال بازماندی پیکر برادرش هست، اشاره کرد به حمید نوری و گفت این آقا میدونه این پیکرها کجاست، بازمانده این پیکرها باید پیدا بشه تا با احترامی که شایستش هستن دفن بشه. توی جلسه بعد از ظهر خانم لاله بازرگان وقتی داشت از بیخبری از وضعیت برادرش میگفت، اشاره کرد به این که این رژیم فاشیستی، در واقع اصطلاحی بود که برای جمهوری اسلامی به کار برد، گفت این رژیم فاشیستی جواب نمیداد. حمید نوری براشفته شد، با صدای بلند داد زد که حق توهین به جمهوری اسلامی رو ندارید و فاشیست جد و آباد شما هست. حالا دادگاه به حالت عادی برگشت ولی خانم بازرگان هم شهادتش رو داد در واقع و باز هم برگشت از خاوران، گفت از اینکه حتی نمیذارن یک گیاهی اونجا رشد بکنه و بولدوزر میندازن خراب میکنند.
تا الان که 31 جلسه دادگاه علیه حمید نوری برگزار شده و شاکیان بسیاری علیه او شهادت دادن، دادگاه چه روندی رو طی کرده؟
اعلام کردن در ماه بعد، یعنی ماه نوامبر، حمید نوری قرار هست دفاع بکنه چند روز و این دادگاه تا ماه اپریل هم ادامه خواهد داشت. تا اینجا خب تقریبا 30 یا 31 جلسه دادگاه بود که برگزار شد چون دو تا دادگاه رزرو هم بود که در جدول پیش بینی نشده بود و همینطور شهادت ها ادامه داره. ولی اون چیزی که خیلی برجسته هست به نوعی اعتماد به نفس و طلبکاری حمید نوری هست که در جلسه دیروز دادگاه به گفته شاهدان و حتی وکیل مشاور که اعتراض کرد انگشت نشون میداده به خانواده ها، به شاکی ها، و در جلسه امروز هم که گفتم چجوری برآشفته شده و از جمهوری اسلامی دفاع میکرد.
گفتگویی بود با فرشته قاضی درباره 31 جلسه از دادگاه حمید نوری. اما خبرها درباره انتقال آرمان عبدالعالی کودک مجرم به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام در بامداد روز چهارشنبه خبر می‌دهد که همچنان بنابر شواهد و مدارک ارائه شده از سوی وکلای آرمان، این پرونده دارای مشکلات حقوقی است. در نام وکلای آقای عبدالعالی، در نامه وکلای آقای عبدالعالی با توجه به ایرادات شرعی و قانونی از جمله شهادت کتبی اخیر چند نفر از اهالی زاهدان مبنی بر رویت خانم غزال شاکر، درخواست شده که حکم اعدام آقای عبدالعالی متوقف شد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، ابتدا از او درباره مجازات اعدام در ایران و بحث‌های حقوقی مرتبط با آن پرسیدم.
ببینید، کلا وقتی که در مورد اعدام در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم باید دو جنبه این قضیه رو در نظر داشته باشیم. جنبه اول، یعنی بدون ارتباط به این که مخالف یا موافق اعدام هستیم، باید بیاد داشته باشیم که در جمهوری اسلامی دادرسی عادلانه به هیچ وجه وجود نداره. اکثر کسانی که به اعدام محکوم میشن، برای مثال به اتهام قتل، بر اساس اعترافات گرفته شده از این افراد به اعدام محکوم شدند و هیچ سند و مدرکی دال بر اینکه جرمی رو مرتکب شده باشن وجود نداره، مثل پرونده آرمان. و ما میدونیم که در جمهوری اسلامی از شکنجه استفاده میکنن برای اعتراف گرفتن. آرمان بیش از 70 روز در سلول انفرادی تحت فشار بود که تونستن ازش اعتراف بگیرند که این جرم رو مرتکب شده. این خب قسمت اول قضیه. دوم، در پرونده آرمان ایشون یک کودک مجرم هست. حالا حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که جرمی رو مرتکب شده، بر اساس قوانین بین‌المللی و کلن در تمام جهان، ما میدونیم که کسانی که زیر 18 سال هستند یک سری حقوق دارند و یک سری هم، برای مثال اگه بخوان گواهی نامه بگیرن، بهشون گواهی نامه داده نمیشه یا پاسپورت بهشون داده نمیشه، چون که به عنوان کودک اون مسئولیت قضایی رو که یک فرد بزرگسال داره بهشون داده نشده. به این دلیل ما نمیتونیم بگیم که از یه طرف اینا کودک هستن و یه سری حقوق رو ندارن، از طرف دیگه وقتی که به جرم و به اعدام به خصوص میرسه اون موقع اعدامشون میکنن. این غیر قانونیه بر اساس حتی کنوانسیون هایی که جمهوری اسلامی هم امضا کرده. حالا جنبه سوم اینه که اعدام یک در واقع مجازات غیر انسانی که اصلا در سال 2021 میلادی نباید وجود داشته باشه. هیچ نوع مطالعه‌ای، هیچ مدرکی وجود نداره که نشون بده که اعدام منجر به کم شدن جرم در جامعه شده. تنها کاری که اعدام میکنه در واقع اون قسمت انتقام، در واقع انتقام جویی مسئله است که ما باید در واقع برگردیم به صدها سال پیش که در جوامعی که این به عنوان مجازات استفاده میکردند. و اگه ما بگیم که هدف مجازات اینه که جرم کم شه، این خب جرمو کم نمیکنه. جمهوری اسلامی میاد فردی یا خانواده‌ای رو که عزیزی رو از دست دادند رو در تبدیل میکنه به مجری اعدام با این قانون قصاص. یعنی مسئولیت کشتن یک فرد جدید رو هم میذارن بر عهده اینها.
بحثی در شبکه‌های اجتماعی بر سر مجازات قصاص این روزها وجود داره و اون خانواده قربانی هستش. عده‌ای معتقد هستند که ما نمیتونیم خواستار لغو مجازات اعدام بشیم در شرایطی که خانواده قربانی این حق رو میخوان و دنبال اون هستن و از لحاظ عاطفی بحث رو به سمت این میبرند که هیچ کس جز خانواده قربانی نمیتونه در این مورد نظر بده. به نظر شما چطور میشه با این موضوع برخورد کرد و مسئله اعدام و لغو اون رو با این موضوع توضیح داد؟
کسانی که عزیز رو از دست دادن، اولا که هیچ چیزی اون عزیزشون رو بر نمیگردونه، ولی چیزی که میتونه کمک کنه اینه که حقیقت مشخص شه، یعنی که بیان وقت بذارن، یک در واقع بر اساس تحقیقات بیان بگن که چه اتفاقی افتاده. این اتفاق معمولا هیچ وقت بر جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته. از فرد، از یک نفر یه اعتراف میگیرن و بعد در اساس همون به اعدام محکومش میکنن. برای حالا آرمان رو اگه مثال بزنیم، ببینید اینقدر شواهد وجود داره که آرمان نمیتونه این جرم مرتکب شده باشه که حتی اصلا بهش توجه نکردن. برای مثال دوربین مدار بسته نشون میده که خانم غزاله از خونه آرمان، از اون ساختمان رفته بیرون، قاضی هیچ وقت بهش توجه نکرد. ببین یه چیزی که میتونه کمک کنه همون حقیقته. برای همین کمیته‌های حقیقتی یا وقتی در راه عدالت داریم گام برمی‌داریم، اولین گامش مشخص شدن حقیقت است. حکومت میتونه بهشون غرامت بپردازه، میتونن جامعه رو اصلاح کنن که از این اتفاقات دیگه نیفته. ما در این 15 سالی که روی مسئله اعدام کار میکنیم هیچ وقت نشده در واقع از نزدیک با کسی صحبت کرده باشم که خانوادهش رو، یکی از اعضای خانوادهش به قتل رسیده باشه و قصاص رو انتخاب کرده باشه و خیالش راحت شده باشه بعد از اون. این برعکس شما زیاد شنیدیم، مسئله عذاب وجدان. فقط همین قضیه که فکر میکنن که حتی 1% اگر امکان داشته باشه که این فردی که اعدام میکنن بیگناه باشه، تا آخر عمر باید با این احساس و گناه زندگی کنن. و واقعا این یک ظلم خیلی بزرگی هست به خانواده، در واقع به اولیاء دم، که اول یه عزیزشون ازشون گرفته میشه به خاطر جامعه‌ای که اینقدر خشونت درش ترویج یافته که ما هر روز در مورد قتل میشنویم. حکومت هم هیچ کاری نمیکنه که میزان این قتل پایین بیاد. 40 سال اعدام اصلا جرم رو کم نکرده. از طرف دیگه هم قربانیان خشونت رو تبدیل میکنن به مجری خشونت دوباره.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی ایران از آنچه منع قانونی صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان نامیدند خبر دادند. محمد زرقامی در گزارشی به ابعاد حقوقی این ماجرا و تصاویر پراکنده‌ای از موتورسواری زنان ایرانی در کنار واکنش‌های صورت گرفته به این فعالیت ورزشی و اجتماعی پرداخته است.
برای اتومبیل هیچ قیدی به عنوان زن و مرد وجود نداره، ولی برای موتورسیکلت قانون صراحتاً قید آقایان رو داره، یعنی برای خانوان ممنوع است.
این بخشی از صحبت‌های کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجاست. آقای هادیانفر انگشت خود را بر قانونی گذاشته که سال 1389 برای رسیدگی به تخلف‌های رانندگی تصویب شد. البته پیش از این هم موتورسواری زنان در ایران یک تابو بود، تابویی که میتوانست قدرت تبدیل شدن به داستان یک فیلم سینمایی را در اواخر دهه 70 خورشیدی داشته باشد. دختری به نام تندر، ماهایا پتروسیان در نقش آذر با پوشش موتورسواران و کلاه کاسکت در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد.
نترس دختر، سوار شو. اگه داداشم منو همراه تو این وضعیت ببینه بگم با کی بودم ها؟ بگو با بویفرند.
در آنجاست که خسرو شکیبایی و محمدرضا شریفی‌نیا در نقش شخصیت‌های حقیقی خود در برابر موتورسواری آذر و دوستش با بازی آناهیتا همتی همان واکنش‌های کلیشه‌ای معمول را نشان می‌دهند.
آذر، آذر، این به حالا نگاه کن.
آزاد شده دیگه.
آره. نه با محرمه.
جدای از آن حتما صحنه هایی را در فیلم های ایرانی دیده اید که زن داستان با گذاشتن حایلی بر ترک مرد موتورسوار نشسته است. صحبت از ممنوعیت موتورسواری برای زنان در نگاه برخی وکلای دادگستری مانند نعمت احمدی در تهران نوعی گذر از آن چیزی است که این وکیل دادگستری تلویحا آن را ضعف در نگارش متون قانونی می‌داند.
قانون هیچ جا نمیاد من و نهی رو راجع به یه موضوع اعلان کنه. قانون مسلماتی رو داره که راجع به اون مسلمات که تأسیسی رو نمی کنه. آنچه که مورد نظر قانونه که نباید انجام بشود تخصیص میده.
آنچه حرف رئیس پلیس راهور ناجا را بر کرسی نشانده کاریست که قانونگذار تحت تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مطرح می کند. تبصره‌ای که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را تنها برای مردان عنوان کرده است. اگر در سطح شهر چشمی به چرخانیم، تازه به این می رسیم که یک جای ماجرا با صحبت‌های مقام‌های انتظامی نمی خواند، یعنی متضاد است. نعمت احمدی وکیل دادگستری که دفترش در یکی از نقاط پرتردد تهران است ما را به تماشای گوشه ای از این تضاد میبرد.
الان ما در تهران زنانی داریم دوچرخ سواری میکنن. گاهی وقتا جلوشون میگیرم بری خب من سر چهارا ولی هست که دفتر کارمه نگاه میکنم تقریبا هر ساعت چندین نفر رد میشن و هیچ کس هم به اینا کاری نداره. خانوما پشت ترک موتور میشینن و این چه فرقی داره؟ حالا اتفاقا اگه پشت ترک موتور میشینن با جلوش بگیریم میگیم آقا چه نسبتی با تو داره؟ این محرمته، مجبور اونو بگیری که حایل باشه. پشت ترک موتور هم حتما فردا آقایون میخوان یه قانونی بگذرونن قباله ازدواجشون خانم و آقایون همراهشون باشه.
حتی فکر کنید در روستاها بسیاری از زنان به دلیل ارزانی و سهل الوصول بودن با موتور در سطح روستا تردد میکنند. مسئله که چند سال پیش از سوی معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد. اینان همان زنانی هستند که الهام بخش بهناز شفیعی چهره شناخته شده موتور سواری زنان ایران بودند.
زمانی که 15 سالم بود از طریق یکی از همسایه‌مون دعوت شدیم به دهشون که اطراف زنجان بود. اونجا من یک خانومی رو دیدم به خاطر اینکه دهشون محروم بود، این خانوم با موتور تردد میکرد. این خانومو که دیدم اولین جرقه توی ذهن من خورد که خب منم میتونم موتور سواری کنم و همون روز از همونجا از این خانوم من موتور سواری رو یاد گرفتم.
بگذارید کمی عقب‌تر برویم، یک جایی در مرداد ماه 1398 در اصفهان توقف کنیم. روزی را به خاطر بیاورید که دیوان عدالت اداری این شهر به نفع زنی رأی داد که گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به اون نداده بودند. این دیوان خطاب به نیروی انتظامی استان اصفهان به زبانی حقوقی گفته بود اثبات شی نفع ما ادا نمی کند، یعنی تبصره ماده 20 نافی صلاحیت نیروی انتظامی برای صدور گواهینامه برای زنان نیست. به ظاهر گوشهای نیروی انتظامی به این رأی بدهکار نبود و آنها همچنان میگویند موتورسواری زنان موارد محدودی است که با آن برخورد کردند. نظیر ماجرای برخورد علی الهامی فرمانده پیشین نیروی انتظامی دسفول با دو دختر موتورسوار در پارک جنگلی این شهر. آقای الهامی اقدام این دو دختر را اوج پشت پا زدن به هنجارهای دینی خوانده بود. در همان حوالی رسانه‌ای شدن این اخبار بود که نمایندگان مجلس پیشین و برخی از مقام‌های مسئول در امور زنان در دولت حسن روحانی گفتند و نوشتند که برای این مسئله منع شرعی و قانونی وجود ندارد. حتی برخی حرف‌هایشان را به رأی دیوان عدالت اداری اصفهان مبنی بر مباح بودن رانندگی موتورسیکلت برای زنان مستند کردند. نیروی انتظامی نه تنها موضعش نرمتر نشد بلکه از در دیگری در آمد و گفت این رأی فقط درباره یک پرونده صادر شده است و وحدت رویه به دنبال ندارد. نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران:
اینجا باید برای برون رفت از این مسئله اقدامی بکنن، نه اینکه زنان رو محروم از داشتن گواهی نامه بکنن. این مطلب مطلبی نیست که مانع از صدور گواهی نامه برای زنان باشه.
کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا البته لایه در را هم باز گذاشته و گفته زنان می توانند از فدراسیون موتورسواری و وزارت ورزش خواستار پیگیری برای اصلاح این قانون شوند.
اما سازمان حقوق بشری عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از اثر مخرب تداوم محدودیت‌های کرونایی بر آزادی بیان و حقوق بشر ابراز نگرانی کرد. این سازمان با اشاره به اینکه از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در آغاز سال 2020 حق آزادی بیان هدف حمله قرار گرفته، میگوید که دولت‌ها از این همه‌گیری به عنوان بهانه‌ای برای ساکت کردن صدای منتقدان استفاده کردند. در این بیانیه آمده است عفو بین الملل نگران است که محدودیت‌های مربوط به کرونا نه اقداماتی موقتی بلکه بخشی از حمله مداوم به حقوق بشر باشد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. شیطان، بی‌ادب، پررو، شرور، اغلب بچه‌هایی که از اختلال ADHD رنج می‌برند با این کلمات توصیف می‌شوند. اما ADHD یا اختلال کم توجهی بیش فعالی، Attention Deficit Hyperactivity Disorder که آن را به اختصار ADHD می‌خوانند، یک اختلال رفتاری رشدی است، نه بی‌ادبی یا شرارت. و بی‌توجهی به آن مخصوصاً در سنین کودکی می‌تواند آسیب‌های جدی به کودکان بزند و ای بسا تمام زندگی بزرگسالی آنها را هم تحت تأثیر خود قرار دهد. شاید به دلیل همین اهمیت حیاتی است که ماه اکتبر به عنوان ماه آگاهی بخشی درباره این اختلال شناخته می‌شود. از میثم حقیقی، دکترای مشاوره روانشناسی از دانشگاه ایالتی واشنگتن میپرسم وقتی بچه‌ای را که از اختلال ADHD رنج میبرد شرور و بی‌ادب توصیف میکنیم، چه اثری بر او و بر رفتارهایش میگذاریم؟ آیا این مواجهه کمکی به تغییر رفتار کودک میکند؟
استفاده از برچسب‌هایی مثل بی‌ادبی، بی‌تربیتی، شیطنت، شرارت، تنبلی، بازیگوشی، سر به هوایی برای توصیف رفتارهای بچه‌ای که ADHD داره ولی ADHDش تشخیص داده نشده میتونه باعث عدم اعتماد به نفس بشه، به این شکل که بچه میبینه همه بزرگترهای دور و برش دارن بهش ایراد میگیرن، در صورتی که اون کاری رو که مغزش بهش فرمان داده داشته انجام میداده. لذا به این نتیجه میرسه که من اشتباهم، من نمیتونم درست تصمیم بگیرم، من نمیتونم درست انتخاب کنم، پس من اشتباهم. و بسته به محیط اطراف و به خیلی فاکتورهای دیگه، این میتونه در بزرگسالی منتهی به افسردگی، استراب و یا اختلالات روانی دیگه بشه.
اختلال ADHD مستقیماً دقت و تمرکز را هدف قرار میدهد. بچه‌هایی که از این اختلال رنج میبرند مدام و به سادگی حواسشان پرت میشود. همین سبب میشود دیرتر از بقیه بچه‌ها یاد بگیرند و به اصطلاح یک جا آرام و قرار نداشته باشند. گاه این بچه‌ها حتی راحت نیستند که برای یک ساعت سر کلاس درس بنشینند. فعالیت بدنی غیر معمول و بسیار بالایی دارند. مدام بالا و پایین می‌پرند و بی‌قرارند و رفتارهای تکانه‌ای از خود نشان می‌دهند. ADHD شایع‌ترین اختلال رفتاری در سنین کودکی و بلوغ است و حدود 3% تا 5% کودکان قبل از 7 سالگی از آن رنج می‌برند. دوران مدرسه ابتدایی و البته دوران بلوغ میتواند دوران اوج باشد. ADHD اغلب با افزایش سن بهتر میشود، مخصوصا اگر پدر و مادر و مربی و معلمان کودک آگاهانه با این اختلال روبرو شوند. میثم حقیقی، دکترای مشاوره روانشناسی:
ADHD در دانش آموزان میتونه به شکل‌های مختلف خودش رو نشون بده. مثلا دانش آموزی که دشواری داره یک جا بشینه یا وقتی میشینه سر جاش بی‌قراره یا مثلا همش میخواد از کلاس بره بیرون یا راه بره توی کلاس، نمیتونه به صحبت‌های معلم درست توجه کنه و تمرکز کنه، براش دشواره که وقتی بهش تمرین میدن یا مشق خونه میدن، برایش سخته که روشون تمرکز کنه، حتی ممکنه تکالیفش رو فراموش کنه. وقتی معلمی باهاش صحبت میکنه ممکنه به نظر بیاد که حواسش پرته یا جای دیگه ای رو داره نگاه میکنه.
از آقای حقیقی میپرسم اولین کاری که والدین باید در رویارویی با این علائم و نشانه ها در کودکان خود انجام دهند چیست؟
اگر در فرزندانتون علائم و شواهدی میبینید که گمان میبرید ربطی به ADHD داره، لطفاً با متخصصین تماس بگیریم و با این کارتون کمک کنین که هم فرزندتون هم خودتون بهتر این شرایط رو درک کنید و هم جلوگیری کنید از پیش اومدن اختلالاتی که میتونه به واسطه عدم تشخیص و سرخوردگی هایی که بعد از اون پیش میاد اتفاق میفته.
علاوه بر این، این روانشناس میگوید به بچه ها کمک کنید که برای روز خود برنامه ریزی داشته باشند و وقتشان پر باشد.
کارهایی هست که والدین میتونن انجام بدن و به فرزندانشون کمک کنن، مثل گذاشتن برنامه‌های مشخص و روتین روزمره، داشتن فعالیت‌های جسمانی روزانه، کمک کنن به بچه‌هاشون که برنامه‌ریزی کنن و اهداف کوتاه مدت ملموس و قابل دسترس بذارن. اینکه با بچه‌هاشون شفاف باشن و نشون بدن که حرف اونها رو هم میشنون و متوجه میشن با تکرار کردنش. اینکه محیط رو مساعد کنن و عوامل حواس پرتی رو حذف یا مدیریت کنن.
با این حال خیلی وقتها از آنجا که ADHD با بی‌تربیتی و شرارت و حرف نشنوی اشتباه گرفته می شود، نه تنها خانواده کمک چندانی به بهبود و تغییر شرایط کودک نمی کند، بلکه با رفتارهای خشن و نادرست از سرزنش گرفته تا حتی تنبیه فیزیکی، آسیب وارد شده به کودک را تشدید هم می کند بدون آنکه بخواهد. از رضا کاظم‌زاده روانشناس میپرسم اینکه بخشی از خانواده ها هنوز خشونت را یکی از راه های تربیت کودکان میدانند به چه چیزی برمیگردد. او میگوید به ابعاد گسترده تر و عمیق تر خشونت در جامعه.
به هر حال برمیگرده، من فکر میکنم تا حد زیادی به فرهنگ جامعه ما، یعنی مسئله خشونت در ابعاد بسیار گسترده تر از مسئله تربیت کودک به عنوان یک ابزار و یک وسیله که ازش میشه به صور گوناگون استفاده کرد تلقی شده. اینو شما مثلا فرض کنید تو رابطه بین زن و مرد میبینید، اون چیزی رو که اسمشو میذاریم مثلا فرض کنید غیرت مردانه که تو شرایطی میتونه به خشونت بیانجامه. توی ذهنیت به هر حال سیاسی ما هنوز متاسفانه روش استفاده از خشونت یه روش قابل قبولیه. مسئله اعدام تو جامعه همون که فکر میکنیم با کشتن دیگری در حقیقت میتونیم به نوعی هم به عدالت برسیم و هم میزان جرایم رو کاهش بدیم. یعنی این تفکر که خشونت میتونه یک ابزار باشه تو حوزه‌های گوناگون وجود داره. مسلماً این از خانواده شروع میشه. یعنی اتفاقاً من فکر میکنم این نحوه نگرش به خشونت از ابتدا در خانواده، وقتی که خشونت به عنوان یک ابزار برای تربیت کردن کودک تلقی میشه، سنگ بنای این نوع فکر که بعد تو جامعه ابعاد گوناگونی پیدا میکنه در واقع گذاشته شده.
ADHD یا به اختصار بیش فعالی درمان نشده خطرناک است. بر اساس گزارشی که در مجله بیش فعالی ایران منتشر شده، 25 تا 40 درصد زندانیان به طور میانگین به اختلال ADHD درمان نشده مبتلا هستند. ای بسا اگر دردشان در کودکی درمان میشد، در بزرگسالی به جای زندان جای دیگری می بودند.
زمانی که ADHD در سنین پایین‌تر تشخیص داده میشه، رفتار درمانی و به خصوص آموزش به والدین به عنوان خط اول توصیه میشه. یکی از مهمترین چیزایی که والدین باید بدونن اینه که اگر فرزندشون با عدم تمرکز، با بیش فعالی یا با دشواری در جلوگیری از خواسته های لحظه ایش داره روبرو میشه، نخواستنش نیست، بلکه ساختار مغزش و کمبود دوپامین در قسمت پیشانی مغز باعث میشه نتونه این کارا رو بکنه. بدونیم که تنبیه کردن، سرزنش کردن نه تنها کمک نمیکنه، بلکه اثرات مخرب و طولانی مدتی میتونه بذاره.
حتی ممکن است پزشک یا روانپزشک برای کودکی که از بیش‌فعالی رنج میبرد دارو تجویز کند.
برای کمک به افرادی که ADHD دارن و مدیریت علائمشون، دارو درمانی باید تحت نظر پزشک یا روانپزشک اتفاق بیفته و غالبا از داروهای محرک یا استیمولنت استفاده میشه که جلوگیری میکنه از بازجذب یا ریاپتیک دوپامین از بین سینپس های قسمت پیشانی مغز، و با باقی موندن این دوپامین در اون قسمت باعث میشه که فعال بشه و به اون فعالیت هایی که پیشتر راجع بهشون صحبت کردیم بتونن بپردازن.
اختلال ADHD یا بیشفعالی میتواند با شیوه هایی مثل کار درمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی، خانواده درمانی و درمان شناختی و رفتاری و همچنین مداخله در آنچه در مدرسه میگذرد و آموزش مهارت های اجتماعی تا حدود زیادی کنترل و درمان شود. کافیست بزرگترهای مسئولی باشیم و حواسمان به واکنش های کودکان و جزئیات رفتار خودمان با آنها باشد. کافیست یادمان باشد کودک امروز شهروند بزرگسال فرداست و مواجهه امروز ما با او بر تمام زندگی آینده‌اش اثر دارد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید در مجله جامعه رادیو فردا. خدا نگهدار تا سه‌شنبه دیگر. مجله جامعه دیگر.